آخرین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. به گفته مقامات وزارت دفاع روسیه، نیروهای دریایی، هوایی و فضایی آن کشور امروز یک رشته آزمایش‌های موشکی را به طور موفقیت‌آمیز انجام دادند. یک سخنگوی مطبوعاتی نیروهای فضایی روسیه گفت که این نیروها پرتاب آزمایشی یک موشک قاره پیما را به انجام رساندند که در این آزمایش موشک بالستیک یاد شده مسافتی حدود 7000 کیلومتر طی کرده است. همچنین امروز نیروی دریایی روسیه پرتاب آزمایشی موشک‌های بالستیک را از زیر دریایی‌های هسته‌ای خود در دریای بارنت و اقیانوس آرام انجام داده است و بمب‌افکن‌های روسیه در منطقه ولگا پرتاب آزمایشی موشک‌های کروز را به عنوان بخشی از تمرین‌های نظامی خود به انجام رساندند. نخست وزیر فنلاند پاوو لیپونن امروز گفت انفجار شامگاه گذشته در یک مجتمع فروشگاهی هلسینکی اقدامی تروریستی بوده است. دست کم 7 تن بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان سپردند و بیش از 80 تن زخمی شدند. به گفته پلیس یکی از کشته شدگان در این انفجار گمان می‌رود فرد بمب‌گذار و اهل هلسینکی بوده که کمتر از 20 سال داشته است. نخست وزیر فنلاند و دولت وی همراه با اداره ملی تحقیقات آن کشور برای بررسی انفجار شامگاه گذشته جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در جلسه ای علنی درباره عراق گفتگو کنند. این تصمیم بدان معناست که ده ها سفیر در سازمان ملل فرصتی خواهند داشت تا درباره پیشنهادهای ایالات متحده و بریتانیا دائر بر ضرورت صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق دیدگاه‌های خود را به شورای امنیت بیان دارند. دبیر کل سازمان ملل کوفی آنان روز گذشته گفت به انتظار ندارد شورای امنیت یک قطعنامه را در تجویز اقدام نظامی در برابر عراق بپذیرد، اما به احتمال بیشتر در پیش گرفتن سیاستی در دو مرحله در قبال عراق که فرانسه پیشنهاد کرده است با اقدامی در صورت تصویب آن روبرو خواهد شد. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا امروز از کمیته انتخابات پاکستان به خاطر ناکامی در جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات اخیر پاکستان انتقاد کردند. هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در اطلاعیه گفت که عدم جلوگیری از مداخله دولت در انتخابات پنجشنبه گذشته تردیدهای جدی در مورد استقلال عمل کمیته انتخاباتی پاکستان به وجود آورده است. بنابر نتایج غیر رسمی از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ، نزدیکترین حزب به رژیم نظامی حاکم بر پاکستان، به نظر می رسد در 266 حوزه از 272 حوزه انتخاباتی بیشترین کرسی ها را از آن خود کرده است. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای امروز گفت سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در زمینه گردآوری کمک‌های اضطراری تلاش می‌کنند بخش عمده کمک‌های نقدی اهدا شده به افغانستان در سال جاری را دریافت داشتند. کرزای که در آغاز یک کنفرانس دو روزه اهدا کنندگان در کابل سخن می‌گفت اظهار داشت از 890 میلیون دلاری که برای افغانستان در سال جاری به عنوان کمک‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده است، 800 میلیون دلار به سازمان‌های بشردوستانه و سازمان ملل تحویل داده شده است. حامد کرزای همزمان ارسال کمک‌های بیشتر به افغانستان را خواستار شد. معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران محمد حسین عادلی امروز در اجلاس وزیران اکو در استانبول گفت پیشنهاد ایران برای تشکیل صندوق اکو برای کمک به بازسازی افغانستان مورد حمایت اعضای سازمان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران افزود است ایران بازسازی افغانستان را یک فرصت مناسب و تاریخی برای همکاری‌های منطقه‌ای ارزیابی کرده است و این موقعیت را در تأمین ثبات و امنیت منطقه سر می‌داند. 12 اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو امروز در استانبول ترکیه گشایش یافت. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران فردا در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی برای شرکت در 7 اجلاس سران اکو راهی استانبول خواهد شد. و به گزارش خبرگزاری ایرنا بیش از 250 خبرنگار، عکاس و تصویربردار داخلی و خارجی پوشش خبری و تصویری همایش بین المللی خبرگزاری ها در تهران را بر عهده دارند. به گزارش ایرنا همایش بین المللی خبرگزاری ها تحت عنوان ائتلاف برای صلح در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مهر ماه به میزبانی آن خبرگزاری برگزار می شود. ایرنا افزوده است این همایش که با مشارکت سران خبرگزاری های بیش از 45 کشور جهان در تهران برگزار می شود، تقویت آنچه که روند تولید و انتشار اخبار مروج صلح و جایگزینی زبان عدالت به جای بیداد ذکر شده است را به عنوان محورهای حرکت خود قرار داده است.
با شما ساعتی دیگر از برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم. به روال برنامه‌های هر روز رادیو آزادی، این ساعت ساعت سوم برنامه‌ها را به چند گزارش فرهنگی و علمی اختصاص می‌دهیم. معرفی کتابی تازه را می‌شنویم، با یک ناشر ایرانی در نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت گفتگو خواهیم کرد، به جنبه‌های کاربردی مجلس دانش آموزی ایران خواهیم پرداخت و گزارش ویژه علمی روز را خواهیم شنید. آخرین آثار سهراب سپهری کتابی در ایران منتشر شده که بی تردید برای اهل شعر و ادب و علاقمندان آثار سهراب سپهری بسیار خواندنی است. مجموعه ای از شعر و یادداشت‌های روزانه در برنامه امروز کتاب رادیو آزادی. کامران فانی، کتابشناس ارزنده در ایران، کتاب هنوز در سفرم از سهراب سپهری را پیش رو دارد.
دو سال از مرگ سهراب سپهری می گذرد. مرگی زود رس و نابهنگام در سن 52 سالگی. در طی مدت برخی از آثار منتشر نشده و به چاپ رسیده است که نک چاپ تازه از جدیدترین آن توسط نشر فرزان روز در قطع بزرگ مصور در 125 صفحه انتشار یافته است. هنوز در سفرم، خیال می کنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق. هزارها سال است سرود زنده دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول می خوانم و پیش می رانم. این کتاب مجموعی است از خاطرات و یادداشت‌ها و نامه‌ها و تأملات سپهری همراه با طرح‌ها و اشعار چاپ نشده‌ای که خصوصیات اخلاقی، مناسبات خانوادگی و دلمشغولی های دوران جوانی او را باز می نمایند. بازتاب لحظی شفاف از زندگی خصوصی او که ما را با زوایای پنهان ضمیرش بهتر آشنا می سازد. کتاب هنوز در سفرم با شرح حال سپهری به قلم و خط خود او آغاز می شود. او شیفته یادداشت‌های روزانه بود. با دقت و وسواس به ثبت لحظه های زود گذر زمان می پرداخت. در میان این یادداشت های روزانه، یادداشت های خاطرات سفرش به ژاپن جایگاهی ویژه دارد. در 1339-1960 برای آموختن حکاکی روی چوب به ژاپن رفت و ماه‌ها در آنجا ماند و پیگیرانه به کار پرداخت. نقاشی ژاپنی و آیین بودایی او را به خود می کشید و مجذوبش میکرد. در کتاب هنوز در سفرم بسیاری از نامه‌های سهراب سپهری به خانواده و دوستانش نیز آمده است. سپهری در نوشتن نامه عادت غریبی داشت. نخست اقدام به نوشتن یادداشت میکرد، بعد از روی این یادداشت‌ها با خط تمیز روشن به نگارش نامه میپرداخت. پیشنویس این یادداشت‌ها هنوز وجود دارند. در انتهای کتاب هنوز در سفرم غزلیات و اشعار چاپ نشده سپهری آمده است. سپهری بیشتر اشعار سبک قدیمش را سوزانده بود و تنها چند قطعه از آنها را نگاه داشته بود. معرفی کتاب هنوز در سفرم را با یکی از غزلهای چاپ نشده او به پایان میبرم. از رنگ بریدیم و زدیدار گذشتیم، با چشم فرو بسته ز گلزار گذشتیم. در باغ جهان پا نگرفتیم چنان صرف، چون سایه سبک از سر دیوار گذشتیم. پندار برانگیخت به صد نقش فسون رنگ، این پرده دریدیم و ز پندار گذشتیم. افتیم و شدیم از گذر خواب خبردار، از جادی دنیا چه سبکبار گذشتیم. از آمدن و رفتن ما کس نشد آگاه، از ره روی این خانه تریوار گذشتیم.
و چهارمین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان روز شنبه وارد چهارمین روز فعالیت خود شد. در این نمایشگاه حدود 6400 ناشر از 110 کشور از جمله ایران شرکت دارند. در میان 26 بنگاه انتشاراتی از ایران 4 ناشر زن هم هستند که یکی از آنان فریده خلعتبری مدیر نشر شباویز است. خانم خلعتبری در گفتگویی با همکارم شهرام میریان در محل نمایشگاه میگوید بازار اصلی کتاب این روزها در ایران در دست ناشران دولتی است و به همین دلیل میدان رقابت برای ناشران مستقل بسیار محدود است.
امسال 26 بنگاه انتشاراتی از ایران راهی نمایشگاه فرانکفورت شدند. در میان این ناشران تنها نشر شباویز است که به طور مستقل و بدون دریافت کمک از دولت دست به برپایی غرفه‌ای زده است. مدیر این بنگاه انتشاراتی خانم فریده خلعتبری است که دارای دکترا در رشته مالیات بین الملل، فوق لیسانس تجارت و بازرگانی، حسابدار خبره و فوق لیسانس مدیریت صنعتی است. نشر شباویز 200 عنوان کتاب در زمینه کودکان و نوجوانان در نمایشگاه جهانی کتاب ارائه داده و به این خاطر از خانم خلعتبری میپرسم که از یک سال پیش به این سو چند جلد کتاب در این راستا انتشار داده است.
یه چیزی حدود 100 عنوان کتاب جدید کودکان و جوان منتشر کردم که بسیاری از اینها در سطح بین المللی مطرحه، در کاتالوگ لایف اومده، در کاتالوگ وایت ریبن اومده، در نمایشگاه تصویرگری براتیسلاوا در کاتالوگ بوده، در نمایشگاه ژاپن در کاتالوگ بوده و به هر حال چون کتاب‌هایی هستند که در جهان موفقیت خوبی داشتن، فکر می‌کنم که موقعیت خوبیه که اینها رو عرضه بکنم الان.
خانم خلعتبری بفرمایید که کتاب‌هایی که شما در این نمایشگاه ارائه کردین چند درصدش ترجمه است و چند درصدش تألیفه؟
من فقط یک کتاب ترجمه با خودم آوردم. تمام کتاب های من بدون استثناء تألیفه، یعنی از این 200 عنوان کتابی که الان اینجا دارم فقط یک دونه ترجمه است، بقیه همه تألیفه. اون یک دونه ترجمه رم حق نشرش رو خریدم و کاملا قانونی و رسمی در ایران منتشر کردم. بنابراین میتونم بگم که در حقیقت اولین کتاب کودک ترجمه شده ای رو که قانونن و با خرید حق نشر تو کشورمون منتشر شده من منتشر کردم و کتاب خوبی هم هستش.
خانم خلعتبری، پرسش بعدی من راجع به صنعت نشر در ایرانه. آیا این صنعت در ایران سوداوره؟
مطلقاً. دلیلش هم وجود ناشرا و موظعین دولتی در حقیقت. دو تا بخش اساسی یعنی تولید و توزیع کتاب الان در اختیار دولت قرار گرفته و این باعث شده که بازار رقابت در حقیقت برای ناشر خصوصی وجود نداشته باشه. جاهایی مثل آموزش پرورش، جاهایی که کتاب ها باید میلیونی فروش بره و دانش آموزای ما هستند، همه به روی ناشرهای خصوصی مستقل، من روی کلمه مستقلش باید خیلی تکیه بکنم، بسته است. و اگر 100% هم بگیم بسته نیست، 90% بسته است. در نتیجه واقعا شما بازار اصلی رو ندارید و خیلی به دشواری باید ناشرهای خصوصی فعالیت بکنن و سعی کنن رو پای خودشون وایستن. وقتی دیدم که بازار ایران تا این حد به روی ناشرهای خصوصی مستقل بسته است و واقعا جلوی فعالیت مسدود و راهی نیست، به این فکر افتادم که حداقل برای اینکه بتونم ادامه حیات بدم و بتونم رو پای خودم وایستم در خارج از کشور دنبال فروش کتاب خام باشم، چون من از لحاظ کیفی کاملا اطمینان دارم به کتابا. به همین دلیل هم مدتیه که الان این کارو شروع کردم، از طریق آژانس‌های ادبی که در خارج از کشور فعالیت میکنن کارم رو شروع کردم، با ناشرهای مختلف قرار گذاشتم، نمونه کتاب‌ها رو ترجمه کردم براشون فرستادم، در نمایشگاه هم با همه قرار دارم و دارم سعی میکنم با فروش حق نشر کتابام در حقیقت امکان تداوم فعالیتم رو به وجود بیارم.
برای معرفی کتاب باید تبلیغ شه و چقدر خوب هست که این تبلیغ از طریق رادیو تلویزیون انجام بگیره. در ایران وضع چگونه است؟
رادیو تلویزیون همینجور که میدونید در اختیار دولت قرار داره و منحصراً تبلیغ مؤسسات دولتی مثل کانون و سروش و امثال هم رو پخش میکنه. اگر ناشر خصوصی بخواد هزینه تبلیغ رو بده بسیار سنگینه براش و نمیتونه این کار رو بکنه. بارها و بارها ما به همه پیشنهاد کردیم و از همه خواهش کردیم که در صورت امکان این هزینه رو به نوعی قابل قبول از طرف بخش خصوصی بکنن، یعنی چیزی بکنن که در حد توانشون باشه، یا حداقل بخش معرفی کتاب رو بدون اینکه جهتگیری یا سوگیری خاصی داشته باشن و برای همه بذارن. متاسفانه به این هم عمل نمیشه و حتی اون نشریاتی که بیشترشون الان دارن که تو کار کتاب میکنن، باز هم در موقع معرفی هم کتابهای خاص و از افراد خاص رو معرفی میکنن.
گفتگوی همکارم شهرام میریان بود با فریده خلعتبری، مدیر نشر شباویز در نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت آلمان. مجلس دانش آموزی ایران امروز دومین نشست سالانه خود را در محل مجلس شورای اسلامی آغاز کرد. این نشست 3 روز ادامه دارد و قرار است آیین‌نامه مجلس دانش آموزی ایران در آن تصویب شود. دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ایران و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتار امروز به جایگاه کاربردی مجلس دانش آموزی ایران می‌پردازد.
دومین نشست سالانه مجلس دانش آموزی ایران از امروز شنبه 20 مهر ماه در محل مجلس شورای اسلامی با شرکت اسمی 274 نماینده دانش آموزی از مدارس به طور رسمی کارش را آغاز کرد. سال گذشته برای نخستین بار در ایران به ابتکار وزارت آموزش و پرورش این مجلس مشورتی با حضور نمایندگان دانش آموزان برگزار شده بود. مسئولیت این تشکیلات که فعالیت آن به طور عمده به 2 نشست کوتاه 3 روزه سالانه در تهران محدود میشه با سازمان دانش آموزان ایرانه. هدف از تشکیل مجلس دانش آموزی به گفته محمد مهدی شاه حسینی، مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش آموزی ایران، توسعه و گسترش مشارکت دانش آموزان در زمینه‌های مربوط به آموزش و پرورش و تقویت روحیه اعتماد به نفس در میان آنهاست. وظیفه اصلی نشست کنونی تصویب آیین‌نامه این مجلس اعلام شده. در این آیین‌نامه از جمله به وظایف این مجلس در رابطه با مسائل درون مدرسه مانند مسائل انضباطی پرداخته می‌شود. در شرایط کنونی با توجه به نقشی که وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌های دولتی در به وجود آوردن و اداره مجلس دانش آموزی ایران دارند، این مجمع از نظر شیوه کارکرد بیشتر شبیه تشکیلات شبه دولتی به نظر میرسه، به ویژه آنکه تصمیمات مجلس دانش آموزی باید به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش یا وزارت آموزش و پرورش هم برسد. نقش فعال سازمان دانش آموزی که نهادی دولتی در کنار ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش است در عمل وجه دولتی این مجمع را تقویت می کند. اولین دوگامی در نحوه عملکرد و جایگاه مجلس دانش آموزی در نشست امروز با رد پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش درباره آیین‌نامه داخلی بروز کرد. 120 نماینده از مجموع 187 نماینده حاضر به آیین‌نامه داخلی به صورت ماده واحده پیشنهاد شده از سوی وزارت آموزش و پرورش رأی ندادند. نکته دیگری که در چند و چون تشکیل مجلس دانش آموزی پرسش برانگیز به نظر می آید چگونگی انتخاب نمایندگان این نشست است که به مدت 2 سال انتخاب می شوند. ضعف تشکیلات صنفی و مستقل و خودجوش دانش آموزان سبب می شود که انتخابات مدارس معنای واقعی خود را پیدا نکنند و دانش آموزان هم در روند شکل‌گیری مجلس به طور فعال و واقعی مشارکت نکنند. رسانه‌های جمعی ایران در هفته گذشته خبر از نارسایی‌های جدی در نحوه انتخاب نمایندگان و یا حتی اطلاع رسانی به دانش آموزان در زمینه فعالیت‌های مجلس داده بودند. سرانجام باید به موقعیت حقوقی مجلس اشاره کرد که بیشتر نقش نمادین دارد و تصمیمات آن هیچ ضمانت اجرایی ندارد. در ماده 2 آیین‌نامه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش وظایف و اختیارات مجلس از حد بحث و بررسی و پیشنهاد فراتر نمی‌روند. امسال همچنین قرار است در حاشیه جلسات مجلس همایشی با عنوان فردای نوین با اصلاحات در آموزش و پرورش برگزار شود و طی آن نظریات دانش آموزان در زمینه اصلاحات نیز ارائه شود. داوری همه جانبه درباره کارایی واقعی این همایش در گروه نتایج عملی و ملموس اجلاس مجلس دانش آموزی است. سال گذشته نشست مجلس دانش آموزی بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و تغییر چندانی در وضعیت دانش آموزان در مدارس و رابطه آنها با نهادهای تصمیم گیرنده و مدیریتی به وجود نیاورد. باید دید نشست امسال خواهد توانست چیزی را در سیاست‌های رسمی آموزش و پرورش و زندگی واقعی مدارس عوض کند یا خیر.
اما گزارش علمی امروز رادیو آزادی، بیایید موادی را در نظر بگیرید کاملا قابل انعطاف که هر وقت هر جا که بخواهید بنا به میل شما تغییر شکل دهد. مثلا تصور کنید که یک جراح گلوله پلاستیکی را در بدن یک بیمار جاسازی کند و بعد این حجم پلاستیکی به گونه سحرآمیز به شبکه‌ای تغییر شکل دهد که بتواند رگ‌های بسته قلب بیمار را باز نگه دارد. این گونه مواد هوشمند افسانه نیست. هم اکنون در مرکز توجه صنعتگران نوآور قرار دارد. این مواد شامل برخی از آلیاژهای فلزی و هم پلیمر است. همکارم فاطمه امان و گزارش علمی این برنامه رادیو آزادی.
آزمایش در مورد طیف وسیعی از آلیاژهای فلزی و مواد پلیمر که از آنها به عنوان مواد دارای حافظه شکلی یاد می شود، همکنون در شرکت‌های بزرگ صنعتی در جریان است. کارشناسان از تحولی بنیادین در تکنولوژی سخن می گویند که توسط این مواد به وجود خواهد آمد. عمر آلیاژهای فلزی که به وسیله حرارت فعال می شوند و تغییر شکل می دهند به چند دهه می رسد. اما به موارد استفاده صنعتی از آنها هر روز افزوده می شود. معمول ترین آلیاژ دارای حافظه شکلی مخلوطی از فلز تیتان و نیکل است که در ربات‌ها، ماهواره‌ها و حتی در برخی وسایل خانگی استفاده می شود. به گفته دکتر گرگ کورمن از دانشگاه UCLA، این آلیاژ‌ها می روند تا جای مهمی را در علم پزشکی به خود اختصاص دهند. از مهمترین ویژگی های این آلیاژها این است که می توان آنها را به شکل های میکروسکوپی فوق العاده کوچک حتی به اندازه 1/50 قطر موی انسان درآورد. دکتر کارمن و همکارانش ابزار ظریفی به قطر 0.1 سانتی متر درست کردند که مانند یک گازنبار میکروسکوپی وارد بدن می شود. با انتقال یک جریان الکتریکی این گازنبار بسته می شود و بدین طریق می توان بدون جراحی از سلول های بیمار نمونه برداری کرد. اما این ویژگی خارق‌العاده از کجا ناشی می شود؟ کریستال های این آلیاژ خاصیتی دارند که حافظه دو جانبه مولکولی نام دارد. یعنی می توان این مواد را از یک شکل ابتدایی به شکل جدیدی هدایت کرد و دوباره آن را به شکل اولیه بازگرداند. تغییر شکلی که از طریق جریان الکتریسیته کنترل می شود. دانشمندان در نظر دارند از این خاصیت برای تولید موتورهای خیلی کوچک که مثلا در موشک‌های لیزری استفاده می‌شوند بهره گیرند. اما علی‌رغم موفقیت خیره‌کننده آلیاژهای نیکل و تیتان، مواد جدید دیگری نیز هم‌اکنون در صف انتظار ایستادند تا این آلیاژهای سحرآمیز را به چالش بطلبند. این مواد پلیمر شیمیایی هستند. اخیراً چند گروه علمی موفقیت‌های بزرگی در زمینه ایجاد مواد پلیمر با حافظه شکلی به دست آوردند. از جمله موارد استفاده از این گونه پلیمرها در ساختن بدنه اتومبیل است، به طوری که ممکن است صنعت صافکاری اتومبیل را یکسره منقرض کند. تصور کنید که اگر برای به شکل اول درآوردن گلگیر ماشین تصادفیتان تنها لازم باشد که آن را تحت یک جریان الکتریکی، مغناطیسی یا حرارت خاص و یا ترکیبی از آنها قرار دهید، دیگر نیازی به صافکاری چند روزه و هزینه زیاد آن نخواهد بود. مهندسین مواد اکنون در صدد هستند تا راه‌هایی برای تولید مواد دارای حافظه شکلی با خواص جدید پیدا کنند. بقیه دانشمندان طی 5 تا 10 سال آینده صنعت و پزشکی از جهت استفاده از مواد دارای حافظه شکلی دچار یک دگرگونی بنیادین خواهد شد.
گزارش علمی این برنامه رادیو آزادی را شنیدید از همکارم فاطمه امان. نوازش زیبای گیتار مارزیچ رو از بخش فارسی رادیو آزادی شنیدید.
مقامات وزارت دفاع روسیه میگویند نیروهای دریایی، هوایی و فضایی آن کشور امروز یک رشته آزمایش‌های موشکی را به طور موفقیت‌آمیز انجام دادند. یک سخنگوی مطبوعاتی نیروهای فضایی روسیه گفت که این نیروها پرتاب آزمایشی یک موشک قاره‌پیما را به انجام رساندند که در این آزمایش موشک بالستیک یاد شده مسافتی حدود 7000 کیلومتر پیموده است. همچنین امروز نیروی دریایی روسیه پرتاب آزمایشی موشک‌های بالستیک را از زیردریایی‌های هسته‌ای خود در دریای بارنز و اقیانوس آرام انجام داده است و بمب‌افکن‌های روسیه در منطقه ولگا پرتاب آزمایشی موشک‌های کروز را به عنوان بخشی از تمرین‌های نظامی خود به انجام رساندند. نخست وزیر فنلاند پاوو لیپونن امروز گفت انفجار شامگاه گذشته در یک مجتمع فروشگاهی هلسینکی اقدامی تروریستی بوده است. دست کم 7 تن بر اثر جراحات ناشی از این انفجار جان سپردند و بیش از 80 تن زخمی شدند. نخست وزیر فنلاند و دولت وی همراه با اداره ملی تحقیقات آن کشور برای بررسی انفجار شامگاه گذشته جلسه ای فوق‌العاده تشکیل دادند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تصمیم گرفتند روز چهارشنبه در جلسه ای علنی درباره عراق گفتگو کنند. این تصمیم بدان معناست که ده ها سفیر در سازمان ملل فرصتی خواهند داشت تا درباره پیشنهادهای ایالات متحده و بریتانیا دائر بر ضرورت صدور یک قطعنامه قاطع سازمان ملل در خصوص عراق دیدگاه های خود را به شورای امنیت بیان دارند. مقامات ایالات متحده امروز گفتند مدرکی به دست آوردند که ثابت می‌کند تیراندازی مرگاور روز گذشته در یک ایستگاه پمپ بنزین در ویرجینیا با 9 حمله دیگر در منطقه واشنگتن مرتبط بوده است. این حملات که از 2 اکتبر در نزدیکی پایتخت ایالات متحده آغاز شد تاکنون 8 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشته است. نخست وزیر ترکیه بلند اجویت امروز گفت کردها در عراق در آماده سازی خود برای به وجود آوردن یک کشور در شمال عراق از مهار خارج شدند. اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکراتیک کردستان به تازگی در زمینه یک قانون اساسی برای یک دولت کرد توافق کردند و شهر کرکوک را به عنوان پایتخت خود اعلام داشتند. نخست وزیر ترکیه وضعیت جاری را انحرافی، نگران کننده و غیر قابل قبول برای ترکیه خوانده است. ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا امروز از کمیته انتخابات پاکستان به خاطر ناکامی در جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات اخیر پاکستان انتقاد کردند. بنابر نتایج غیر رسمی از انتخابات پاکستان، حزب مسلم لیگ، نزدیکترین حزب به رژیم نظامی حاکم بر پاکستان، به نظر می رسد در 266 حوزه از 272 حوزه انتخاباتی بیشترین کرسی ها را کسب کرده است. ارتش ایالات متحده می گوید مقادیر وسیع سلاح در شهر خوست واقع در جنوب شرقی افغانستان کشف کرده است. به گفته سخنگوی نظامی ایالات متحده سرهنگ راجر کینگ، این سلاح‌ها روز گذشته در 2 انبارخانه کشف شدند که مخزن کوچکتر به میزان ظرفیت بار 35 کامیون حاوی سلاح‌هایی از مسلسل تا راکت‌های 120 میلیمتری و خمپاره بوده است. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای امروز گفت سازمان‌های بشردوستانه‌ای که در زمینه گردآوری کمک‌های اضطراری تلاش می‌کنند، بخش عمده کمک‌های نقدی اهدا شده به افغانستان در سال جاری را دریافت داشتند. حامد کرزای همزمان ارسال کمک‌های بیشتر به افغانستان را خواستار شده است. معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران محمد حسین عادلی امروز در اجلاس وزیران اکو در استانبول گفت پیشنهاد ایران برای تشکیل صندوق اکو برای کمک به بازسازی افغانستان مورد حمایت اعضای سازمان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران افزوده است ایران بازسازی افغانستان را یک فرصت مناسب و تاریخی برای همکاری‌های منطقه‌ای ارزیابی کرده است و این موقعیت را در تأمین ثبات و امنیت منطقه مؤثر می‌داند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران فردا در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی برای شرکت در 7 اجلاس سران اکو راهی استانبول می‌شود. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در شهر آنترپ بلژیک با یک مدیر روابط بازرگانی کمیسیون اروپا درباره همکاری تجاری و بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا گفتگو کرده است. بنابراین گزارش، هیئت تجاری اتحادیه اروپا به سرپرستی کی فالکنبرگ قرار است روز سه‌شنبه به ایران سفر کند و درباره روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران با مقامات ایرانی گفتگوهایی انجام دهد. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
در نیم ساعت پایانی برنامه سه ساعته امروز رادیو آزادی به خاورمیانه باز می‌گردیم و با موضوع بازداشت افراد القاعده در کویت آغاز می‌کنیم. به دنبال گزارش‌ها از بازداشت‌های دیگر از افراد القاعده در ایتالیا به فرانسه می‌رویم، به اردوگاه سنگک که تصمیم بر بازگرداندن حدود 2000 پناهجوی این اردوگاه به کشورهای مبدأ گرفته شده است و در پایان هم با حرف ترانه‌ها سر می‌کنیم. کویت اعلام کرد که عاملان و مسئولان حمله سه‌شنبه گذشته به نیروهای آمریکا در جزیره کویتی فیلکه شناسایی و بازداشت شدند. پیش از این هم گزارش‌هایی از بازداشت عده‌ای در این پیوند در کویت منتشر شده بود، اما به گزارش همکارم فریده رهبر، امروز برای نخستین بار مسئولان دولت کویت از مسئولیت شبکه القاعده در این عملیات سخن گفتند.
چهار روز پس از عملیات تروریستی در جزیره فیلکه، شیخ محمد خالد وزیر کشور کویت رسما تایید کرد یک گروه وابسته به شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن مسئول این عملیات تروریستی بوده است. بامداد سه‌شنبه گذشته در اثر حمله مسلحانه دو شهروند کویتی به تفنگداران دریایی آمریکا در جزیره یاد شده، یک تفنگدار آمریکایی کشته و یک تفنگدار دیگر نیز مجروح شد. دو کویتی مذکور با نام‌های انس کندوری و جاسم هاجری نیز در اثر تیراندازی متقابل نیروهای آمریکایی در جزیره فیلکه کشته شدند. وزیر کشور کویت در جلسه مطبوعاتی در بامداد شنبه تأیید کرد از محل سکونت انس کندوری یک نوار ویدئو به دست آمده است که وی وصیت‌نامه خود را بر آن ضبط کرده است. در این نوار ویدئو انس کندوری وابستگی خود را به شبکه اسامه بن لادن مورد اعتراف قرار داده است. مطبوعات کویت به نقل از مقامات این کشور خبر از آن دادند که انس کندوری پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر با اسامه بن لادن در قندهار دیدار و بیعت کرده است. وزیر کشور کویت در مصاحبه مطبوعاتی خود تایید کرد که از میان حدود 30 نفری که در ارتباط با عملیات تروریستی در جزیره فیلکه دستگیر شدند، 8 تن به داشتن عضویت در شبکه القاعده اعتراف کردند. در کویت گفته می شود که انس کندوری مسئول شاخه القاعده در کویت بوده است، اما این خبر از سوی مسئولان دولتی در کویت تا کنون مورد تایید قرار نگرفته است. از مخفیگاه دستگیر شدگان در کویت تعدادی نقشه مربوط به مراکز آمریکایی در کویت به دست آمده است که گفته می شود شاخه القاعده در کویت قصد دست زدن به عملیات تروریستی علیه آنها را داشته است. یک گروه از کارشناسان پلیس فدرال آمریکا FBI برای شرکت در بازجویی از اعضای دستگیر شده القاعده در کویت وارد این کشور شده است.
مسئولیت افراد القاعده در عملیات علیه نیروهای آمریکا در کویت. اما در ایتالیا هم عده‌ای از افراد این سازمان بازداشت شدند. مسئولان امنیتی ایتالیا میگویند این افراد برنامه انجام عملیات تروریستی در فرانسه را داشتند. احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
شش تونسی که مقامات امنیتی ایتالیا در 48 ساعت گذشته در میلان، ناپل و جزیره مالت در مدیترانه دستگیر کردند، بر پایه اطلاعات سازمان‌های امنیتی این کشور به یکی از شاخه‌های گروهی که حمزه علیبی 3 سال پیش در ایتالیا بنیانگذاری کرده بود تعلق داشتند. یک شاخه دیگر این گروه سال گذشته چند ماه پس از وقایع 11 سپتامبر متلاشی شد، هرچند که بنیانگذار آن موفق به فرار از ایتالیا شد. حمزه لیبی در ماه آوریل به جرم ورود غیرقانونی به بریتانیا از هلند از سوی اسکاتلند یارد دستگیر و همکنون در زندان به سر می‌برد. رهبری شاخه که این روزها متلاشی شد با نسیم سعدی و سید عبدالکریم شریف بود که از جمله دستگیر شدگان هستند. مامورین امنیتی ایتالیا که برخی از اعضای این گروه را از ماه آوریل گذشته شناسایی کرده و تحت نظر داشتند، مدعی هستند این افراد قصد داشتند در روزهای آینده وارد عمل شده و به همین علت بلافاصله دستگیر شدند. ماریتسیو گریگو، یکی از معاونین دادستانی میلان که این تحقیقات را به عهده دارد، به خبرگزاری ایتالیا میگوید از شنود مکالمات تلفنی این افراد ما متوجه شدیم که آنها در تماس با شخصی در ایران که حد زده میشود یکی از پسران اسامه بن لادن است، دستور انجام عملیاتی در خارج از خاک ایتالیا احتمالاً فرانسه را دریافت کردند. معاون دادستانی میلان می‌افزاید بلافاصله پس از دریافت این خبر ما تصمیم به دستگیری آنها گرفتیم تا از وقوع هر گونه عملیات خرابکارانه جدیدی جلوگیری شود. البته با وجود عکس العمل فوری گروه عملیات ویژه ژاندارمری ایتالیا، لطفی ریحانی تونسی 25 ساله که بر پایه همین شنودهای تلفنی گویا انجام این عملیات به او واگذار شده بود، موفق به فرار شد و هنوز مامورین ایتالیایی نتوانستند ردپایی از او را به دست آورند. حمادی بویحیی که در جزیره مالت دستگیر شد، یک ماه پیش به طور ناگهانی میلان را ترک کرده بود و هنوز دلایل سفر او به این کشور کوچک مدیترانه مشخص نیست. مقامات ایتالیا در انتظار استرداد حمادی بویحیی از مالت هستند تا با بازجویی از او شاید بتوانند دلیل این سفر ناگهانی را بیابند. در منزل نسیم سعدی که با زنی ایتالیایی که سابقه توزیع مواد مخدر را دارد زندگی می‌کرد، مأمورین انتظامی ایتالیایی به مقادیر زیادی پول نقد، لباس‌های نظامی، ویدیوهای تبلیغاتی سازمان القاعده و چندین راهنمای استفاده از مواد منفجره، چون اعلامیه‌های بیشماری از گروه‌های تروریستی اسلامی در الجزایر، لبنان، تونس و مصر دست یافتند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی روم.
بازداشت 6 تونسی از اعضای القاعده در ایتالیا. همزمان گزارش‌ها از واشنگتن حاکی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا فرمان بستن حساب‌های مالی یک گروه اسلامی تونسی را صادر کرده است. صدور این فرمان همزمان است با هشدار دولت آمریکا بار دیگر به آمریکاییان در سراسر جهان نسبت به امکان حملات تروریستی علیه آنان. گزارشی داریم از همایون مجد از واشنگتن در این باره.
وزارت امور خارجه آمریکا هشدار خود را در پاسخ به جدیدترین اظهارات ضبط شده‌ای که به اسامه بن لادن رهبر سازمان تروریستی القاعده نسبت داده می‌شود صادر می‌کند و آمریکاییان را به هشداری فوق‌العاده در برابر ادامه تهدید حملات تروریستی فرا می‌خواند. در بیانیه وزارت امور خارجه گفته می‌شود دولت همچنان نشانه‌های معتبری دریافت می‌کند که گروه‌ها و افراد تندرو قصد دارند به حملات تروریستی دیگری علیه منافع آمریکا دست بزنند. بیانیه می‌افزاید از آنجا که امنیت و مراقبت‌های امنیتی در داخل آمریکا افزایش یافته است، تروریست‌ها ممکن است منافع و تأسیسات آمریکا در کشورهای دیگر را هدف بگیرند. بیانیه به شهروندان آمریکا توصیه می‌کند مراقب ایمنی شخصی خود باشند و احتیاط کنند. و بیان که توضیح بدهد می‌گوید تأسیسات دولتی در سراسر جهان همچنان در بالاترین سطح آماده باش به سر می‌برند. پیش از انتشار بیانیه وزارت امور خارجه، اداره آگاهی فدرال آمریکا FBI در هشداری به سازمان‌های مجری قانون در سراسر کشور گفت گفته‌های رهبران و اعضای القاعده نشان می‌دهد که ممکن است حمله‌ای تصویب شده باشد. در این هشدار افزوده شده بود آنچه بر نگرانی می‌افزاید گفته‌های بازداشت شدگان القاعده است که مطالب ضبط شده در نوارها را علامتی بر یک حمله تعبیر می‌کنند. با وجود این هشدار FBI روشن می‌سازد که مقامات آمریکایی هیچ اطلاعی در مورد زمان، تاریخ یا مکان مشخص یک حمله احتمالی ندارند. تلویزیون الجزیره روز پنجشنبه پیام ضبط شده ای ظاهراً از ایمان الزواهری معاون ارشد بن لادن پخش کرد که در آن گفته می‌شد جنایات آمریکا و متحدانش بدون مجازات نخواهد ماند و به آمریکاییان توصیه می‌کرد به سرعت از فلسطین و افغانستان بیرون بروند. پیش از آن در پیام جداگانه‌ای که روز یک شنبه پخش شد و ظاهرا متعلق به خود بن لادن بود گفته می‌شد جوانان و مسلمان قلب آمریکا را از وحشت پر خواهند کرد و اقتصاد آن را هدف خواهند گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه در پاسخ به پرسشی در مورد هشداری که صادر شده است گفت:
At this point the situation is quiet in some places, but as
در حال حاضر وضع در بعضی مناطق کاملا آرام است، اما قابلیت خشونت وجود دارد و فعالیت‌های در زمینه نقض حقوق بشر صورت گرفته که ما نگران آن هستیم. همچنان از آمریکاییان می‌خواهیم توصیه و راهنمایی‌های ما را بشنوند. در میان دولت آمریکا دستور مسدود شدن سپرده‌ها و حساب‌های بانکی گروه رزمندگان تونسی را صادر کرد و آن را به فهرست بیش از 200 شرکت و افرادی که به اتهام کمک مالی و عملیات تروریستی مجازات شدند اضافه کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در مورد نقشی که گفته می‌شود این گروه ایفا کرده است توضیحی نداد، اما بر اساس گزارش سال 2001 وزارت امور خارجه هدف‌های گروه که از آن عنوان گروه رزمنده اسلامی تونس نیز نام برده می‌شود از جمله این است که یک دولت اسلامی در تونس برقرار کند و منافع تونس و غرب را هدف بگیرد. این گروه در سال 2000 به وسیله طارق معروفی و سیف الله بن حسین تشکیل شد و آن گونه که در گزارش طرح‌های تروریسم جهانی وزارت امور خارجه آمریکا گفته می‌شود با القاعده و دیگر تندروهای اسلامی شمال آفریقا در اروپا ارتباط دارد.
اردوگاه موقت پناهجویان در دهکده سنگت در حومه بندر کله فرانسه به دنبال توافق دولت‌های فرانسه و بریتانیا مقدمات تعطیل شدن قطعی خود را نظاره می‌کند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل سرشماری بیش از 1800 پناهجوی افغان، کرد و ایرانی در این اردوگاه را به پایان رسانده، تابعیت آنان را ثبت کرده و قرار است با میل یا به زور همه آنان را به کشورهای مبدأ بازگردانند. به گزارش همکارم ژان خاکزاد از پاریس، حکومت ایران پیشاپیش اعلام کرده است که حاضر به پذیرش کسانی نیست که به قصد پناهندگی به کشوری دیگر از ایران خارج شدند و به این ترتیب وضعیت پناهجویان ایرانی اردوگاه سنگت کاملا نامشخص است.
اردوگاه اسکان موقت پناهجویان غیرقانونی در دهکده سنگت با توافق دولت فرانسه و انگلستان تا ماه آوریل سال 2003 میلادی تعطیل خواهد شد. اردوگاه سانگات در حومه بندر کاله در شمال این کشور در ماه سپتامبر سال 1999 توسط صلیب سرخ فرانسه ایجاد شد. در آغاز قرار بود حدود 250 تا 300 پناهجوی کوسوو در این اردوگاه جای گیرند، اما به تدریج هجوم پناهجویان غیرقانونی از کشورهای مختلف به سوی این اردوگاه افزایش یافت تا آنجا که تعداد پناهجویان اردوگاه حتی از رقم 1800 تن نیز گذشت. تمام پناهجویانی که به اردوگاه سانگات می روند قصد ورود غیرقانونی از طریق ترمینال تونل مانش و یا بندر کاله به انگلستان را دارند. از مدت تأسیس اردوگاه تا کنون بیش از 70 هزار پناهجوی غیرقانونی از 83 تابعیت در این اردوگاه مدتی را به سر بردند که تعداد زیادی از آنها با پرداخت بار به قاچاقچیان انسانها یا پنهان شدن در کامیونها که از طریق تونل مانش با قطار و یا از طریق بندر کاله با کشتی به انگلستان می روند خود را به این کشور رساندند و تقاضای پناهندگی سیاسی را مطرح کردند. پس از گفتگوهای طولانی میان فرانسه و انگلستان بالاخره قرار شد این اردوگاه در ماه آوریل سال 2003 میلادی تعطیل شود. در حال حاضر کمیسریای امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد بیش از 1800 پناهجوی غیرقانونی را در اردوگاه سانگات سرشماری کرده است و برای هر یک از پناهجویان یک دستبند پلاستیکی در نظر گرفته است که بر روی آنها نام و تابعیت احتمالی پناهجویان ثبت شده است، زیرا تمام پناهجویانی که به اردوگاه سانگات می آیند برای جلوگیری از بازگشت اجباری به کشورهایشان مدارک سفر و گذرنامه های خود را نابود می کنند. بر اساس توافق دولت انگلستان و فرانسه، پناهجویانی که داوطلبانه خواستار بازگشت به کشورهایشان باشند، برای هر نفر مبلغ 2000 یورو کمک مالی و برای هر کودک 500 یورو پرداخت خواهد شد و بقیه نیز به هر حال مجبور به بازگشت خواهند شد. آقای میشل در رئیس اردوگاه سانگات در مورد پناهجویان ایرانی که در این اردوگاه به سر میبرند و تعداد آنها نسبت به گذشته کاهش یافته است میگوید آنها با دو مشکل روبرو هستند. از سوی انگلستان آنها را نمیپذیرد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز به اتباع خود که برای پناهندگی به یک کشور دیگر ایران را ترک کردند اجازه بازگشت نمیدهد. جان خواستزاد، رادیو آزادی، پاریس.
برنامه ویژه اروپا، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11710 کیلوهرتز، 41 متر 7175 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید از طریق ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید.
حرف ترانه ها همیشه تازه است، مثل حرف هایی نیست که در زندگی روزمره و عادی آدم های عادی به هم میگویند و وقتی بخواهند در اثر فراموشی تکرارش کنند فوری مخاطب قرار میگیرند که این را که قبلا گفته ای. اما ترانه ها که مستقیما با حس و عاطفه و خاطره انسان پیوند دارد، با گذر عمر انسان هر لحظه با احساس و عاطفه تازه و دیگرگونه پیوند می‌خورد که شاید رمز تازگی و لذت بخشی همیشه ترانه ها را باید در همین نکته جست. در این برنامه حرف ترانه های رادیو آزادی، دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، برای ما از آخرین ترانه رهی معیری می‌گوید.
در میان ترانه سرایان سنتی، رهی معیری که اینک 34 سال از مرگش می‌گذرد مقامی برجسته دارد. او که غزل سرای چیره دست نیز بود، کار ترانه سرایی را از سال 1307 آغاز کرد و تا پایان عمر، یعنی 40 سال تمام، آن را ادامه داد. شعرهای ترانه‌ای او علاوه بر زیبایی مضمون، از نظر پیوند با موسیقی نمونه‌های برجسته‌ای از دقت و مهارت به شمار می‌رود. از همین روی همه آهنگسازان نام‌آور به همکاری با او روی می‌آوردند و نتیجه این همکاری انبوه ترانه‌های ماندنی را به وجود آوردند. رهی در پایان عمر در پیوند با آهنگی دلنگیز از علی تجویدی شعری سروده است که گویا آخرین شعر ترانه‌ای او نیز به شمار می‌رود. این ترانه که آزاده نام گرفته از یک بابت دیگر نیز اهمیت دارد. هایده، خواننده از دست رفته، با خواندن آن زیبایی و توانایی صوتی خود را به اثبات رسانیده است.
Oh, yeah.
صدای هایده و آخرین ترانه رهی معیری با آهنگی از علی تجویدی. با حرف ترانه ها به پایان وقت برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی رسیده ایم. فراموش نکنید که ساعت 9:30 شب به وقت ایران به رادیوی خودتان بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. در ساعت نخست برنامه شبانگاهی به 2 عرصه خواهیم رفت: موسیقی جوانان و برنامه شادی که گلچینی است از ترانه های پاپ ایرانی و خارجی، و عرصه کتاب، کتاب تحقیقی درباره تاریخ انقلاب ایران و گفتگو با نویسنده آن که به ناگفته هایی در پیوند با جنگ ایران و عراق میپردازد. در ساعت دوم برنامه شبانگاهی که از ساعت 10:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد، شنوندگان میزگرد های ما میتوانند اظهارات شرکت کنندگان در میزگرد اختلافات گروه های دوم خردادی در ایران را بشنوند. با حضور یک استاد دانشگاه و یک فعال ملی مذهبی در ایران و یک فعال سیاسی چپ اصلاح طلب ایران در آلمان. در اینجا من بهمن باستانی به همراه کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی و همه همکارانم که برنامه امروز 3 ساعته رادیو آزادی را برای شما تهیه و ارائه کردن خداحافظی میکنم تا نفسی تازه کنیم و در ساعت 9:30 شب باز به سوی هم بازگردیم. روزتان خوش. Thank you.